بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث پیرامون بررسی ادله ای بود که برای اثبات اعتبار سیره عقلائیه به عنوان طریقی ایصالی در جهت وصول به احکام شرعی مطرح شده است. تا کنون 7 دلیل از این ادله مورد ارزیابی قرار گرفت و دلیل 8 عبارت است از لزوم حرکت شارع در مسیر عدم تحقق اقرازش از جعل احکام، و به تعبیری مختصر دلیل 8 عبارت است از اقتضای حکمت شارع. این دلیل در واقع یک دلیل عقلی است مبنی بر این که تقریر و سکوت شارع مقدس و معصوم در قبال استقرار سیره عقلائیه برای یک موضوعی بر امضاء اون که مستلزم اعتبار بخشی بصیره هست، چنانچه دلالت نکند و به تعبیری تقریر و سکوت شارع چنانچه دال بر امضاء ممشای عملی و متعلق سیره عقلا که طبعا مستلزم اعتبار بخشی به سیره هست دلالت ننماید، لازم خواهد آمد که شارع با سکوتش در حالی که متعلق سیره عقلائیه مخالفت با واقع دارد، عقلائیه مخالفت با واقع دارد، در مسیر دور کردن اشخاص از غرضی که در جعل احکام دنبال می کند حرکت بنماید، و این که شارع در مسیری گام بردارد که تهدیدی برای تحقق اهدافش و بلکه مانعی برای تحقق اهدافش هست با حکمت مولا سازگاری ندارد. در توضیح استدلال عرض می‌کنیم که بیشک شارع مقدس در خصوص هر موضوعی از موضوعات به عنوان خاصشون که انسانها در جامعه بشری مواجه با اون هستند، یه دستور العملی در جهت یا انجام یا در جهت ترک به عنوان احکام تکلیفی، یا دستور العملی در جهت تأثیر و یا عدم تأثیر در مقام وضع دارد. و اگر یک موضوع خاصی انجام آن به نحو لزومی به عنوان مثال ممشای عملی عقلا باشد و در جامعه رواج داشته باشد و انجام آن به این نحو در مرعا و مسمع شارع هم قرار داشته باشد و او نسبت به اون انجام سکوت بنماید و ممانعت به عمل نیاورد، در حالی که اون موضوع از نگاه شارع دارای مفسده است و ترک اون مطلوب می باشد و غرض شارع از دستور به ترک ممانعت از ارتکاب مفسده توسط بندگان و دور شدن اونها از آثار وضعی انجام از طرفی و نیز دور شدنشون از تحصیل تقرب به اطاعت از مولا، تقرب به اطاعت از مولا با ترک اون از یک طرف دیگر هست. اینجا این سکوت شارع و عدم رد از اون چه که انجامش در جامعه رایج هست و بلکه از نحوه عملکرد عقلا لزوم اجرا اون در اذهان ثبت شده است، این سکوت اقدامی از جانب شارع در جهت نقض قرضش از جعل حکم مخالف خواهد بود، زیرا با این سکوت مکلفین و مردم اقدام به انجام اون موضوع می کنن، مردم و مکلفین اقدام به انجام اون موضوع می کنن و از آثار وضعی ثابت برای اون عمل در امان نیستن و همچنین فرصت تحصیل تقرب را به ترک اون عمل در جهت اطاعت از خداوند از دست می دهند و صدور چنین اقدامی از جانب شارع که نقض غرضش از جعل احکام را به همراه دارد امکان نداشته و با حکمت مولا سازگاری ندارد. و اینجاست که عدم منع شارع و سکوتش نسبت به این عمل کرده رایج یا باید حمل شود برای این که ناشی از یک موانع خارجی است، مثل رعایت تقیه سکوت کرده، خلافش هم نظر داره شاره، اما خب تقیتا نمیتونه چیزی بگه، یا مثل عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکم، اینو وقتش نرسیده که گفته بشه و امثال اینا. برحال این سکوتی که مولا اینجا خودش میدونه که خب برحال افراد دارن کاری رو انجام میدن که مرضی نیست، با این وجود سکوت میکنه، خب استمرار یک کاری که خلاف غرضش هست و حکم مخالف رو در واقع خودش نظر داره، خب باید بگیم پس تقیه بوده، نگفته این یه مانع وجود داشته از گفته، خب حالا تقیه شد یا مسائل دیگه شد، یا این باید باشد در حالی که فرض این است که این موانع وجود ندارد، فرضمون بر اینه، و یا باید عدم رد منع، عدم رد و منع شارع و سکوتش را کاشف از امضاء او بدانیم، کاشف از رضایت او نسبت به عمل رایج میان عقلا بدانیم، و آن را شرعی بدانیم، که اینجا بالملاحظه کشف میکنیم که وصول به حکم شرعی از طریق بناء عقلا، وصول به حکم شرعی از طریق بناء عقلا در صورت عدم منع از اون توسط شارع معتبر می باشد. ببینید بحث مخالفت با حکمت شارع در حقیقت اینجا مطرحه، مبنی بر این که خب یک موضوعی به هر حال عملکرد رایج جامعه شده و فرضم اینه که نحوه عملکرد حالا یا لزومیه یا غیر لزومیه، اون دیگه عرض کردیم از نحوه عملکرد رایج ما به دست میاریم و نحوه برخورد با عقلا با کسی که انجام نمیدهد یا با کسی که انجام میدهد، میتونیم شدت و ضعف مطلوبیت رو از نگاه اینها تشخیص بدیم. خب به هر حال یک امری رایج شده و طوریست هم هست که اگر کسی انجامش نده اصلا مذمت میکنه، یعنی به عنوان یه امر لازم قابل انجام در جامعه تلقی میشه. خب شارع مقدس لامحاله در این موضوع حکم داره، حکم بی موضوع که نیست که، هر موضوعی از این موضوعات به عنوان خاص حکم دارن. بله ما اگر دسترسی به حکم خاص پیدا نکردیم بر اساس کل شیء لک حلال قاعده اصالت الاباحه و حلیه رو جاری میکنیم، اما تا زمانی که دلیل پیدا نکردیم بر این که به عنوان خاصش محکوم به یک حکم باشد، بله خب هر موضوعی از موضوعات خارجی حکم داره، ما در اسلام چیزی که حکم نداشته باشه نداریم، اکمال دین این رو اقتضا داره. خب این موضوعی که الان در جامعه جریان داره و دارن مردم عمل میکنن از دو حال خارج نیست، یا مطابق شرع است و شارع نسبت به اون رضایت دارد امضا دارد، یا نیست. اگر خب نباشد و شارع مقدس سکوت بکند، سکوتش هم ناشی از تقیه نباشد، آیا نتیجه جز این که این اشخاص در حقیقت در مسیری که حرکت کرده بودن ادامه اون مسیر رو بدن دارد؟ قطعا نداره. و عمل آقای شارع میشه اقدامی در جهت نقض غرض. چرا؟ چون فرض این است که این موضوع دارای حکمی مخالفه با اون چیزی که الان داره عمل میشود، و شارع مقدس در این حالی که میتوانست مانع خدمت شما عرض بشه استمرار این مسیر بشود، اقدام به این مسیر نکرد، سکوت کرد. خب اگر بحث تقیه نباشد، اگر بحث عدم استعداد جامعه برای اعلان حکم نباشد، بله حکم که داره، ما داریم، بله بعضی از احکام میگن هست که ممکنه هنوز اعلام نشده باشه اما جعل شده، اعلام عدم اعلامشون به خاطر اینکه جامعه مثلا آمادگیش نداره یه زمان امام زمان میکنه بیاد اون حکم اعلام کنه، اون نکته جدایی است. اما فرض ما اینه که اینا نیست، ولی شارع مقدس هم در مقام تشریعه، همه اینها با این فرض هاست. خب چطور سکوت کرد؟ خب این سکوت اون یا باید حمله بر تقیه بشود، حمله بر موجود موانع خارجی بشود، و یا اینکه سکوت اون اقدامی در مسیر نقض غرض و استمرار نقض غرضش است، خلاف حکمت مولاست. پس تنها راهش اینه که ما بگیم که اگر شارع مقدس بدون موانع خارجی داره مانع سکوت میکند، این سکوتش از اون جهت است که میخواهد بفرماید اون چه ممشای عملیه در جامعه شده ما راضی بهش هستیم، ما رضایت بهش داریم و امضا میکنیم. اگر این امضا شد طبعا بالملازمه هم کشف میکنیم که از این طریق میشود به حکم شرعی چی رسید. اما خب لبنت مشروط بگیم که منعی و ردعی از جانب شارع وجود نداشته باشد. این هم استدلال دیگهی که البته با این بیان مطرح کمتر دیدم شده باشه، ولی خب عنوانش آمده، یعنی عنوانش رو در برخی از کتابای جدید حالا مطرح کردن، اما به این صورت استدلال نکردن با این تحلیلی که الان ما مطرح کردن. بله این
دلیل در واقع دلیل عقلی هست. توضیح دلیل این است که تغییر و سکوت شارع و عدم رد او از سیره جاری در بین اولا اگر دلالت بر امضای شارع ننماید و حکم شرعی در آن موضوع غیر از عمل رایج در بین مردم باشد، لازمه آن این است که سیره اولا و سکوت شارع باعث فاصله گرفتن مکلفین از احتاب شارع گردد و این با حکمت الهی ناسازگار. بنابراین عدم منع شارع از عملکرد رایج در بین اولا یا ناشی از وجود مانع است مثل تقیه و عدم وجود شرایط پذیرش مردم و یا ناشی از رضایت او، و چون فرض این است که مانعی از رد وجود ندارد کاشف از رضایت شارع
میشه و طبعا بالملازمه کشف مکنه از این طریق میشه با احکام شرعی رسید، یعنی طریق معتبر است. مشروط این که عدم من اشاره، یعنی من اشاره وجود نداشته باشه، یعنی بالملازمه ما کشف میکنیم که این طریق میتونه معتبر باشه برای وصول به احکام شرعی. درست خب من خیلی تأمل دارید. اما دلیل نهم لزوم اقراء به جهل در صورت عدم حجیت سیره اوغلاست. ببینید اینها رو میشد هم ذیل یک دلیل مطرح کرد ها، یعنی این لازم هایی که پیش میاد، یعنی در واقع مثلا دلیل اصلی این است که عدم حجیت مستلزم لوازم است که قابل پذیرش نیست، امکان پذیرشی وجود نداره. مثلا یک بحث این که شارع مقدس خب لازمه امر معروف کنه و واجب و نمیشه که ترک بکنه، مثلا لازمش اینه. یکیش اینه که نقض غرض مثلا لازمه به خلاف حکمتش بده. اینا می الان جداگانه مطرح کردنش بهتره که جدا
نقض غرض
بله.
زبیه
قدمان میگه نرمی که تایید
همه رو
نفت کردید؟ نه ما خب نه تایید دیگه نه دیگه معلومه دیگه وقتی رد نمیکنیم یعنی اینکه قبول قابل
تایید کرد.
نه قبلی هم تایید کردیم دیگه امر معروف و نهی از منکر.
رد نکرده یا ناشی از تقیه است یا عدم آمادگی.
نه اینو اضافه بده کنید که این بچه قابل قبولیه. بله اینو اضافه بکنید. خب نه ما ببینید اون جهت رو عرض کردیم. ببینید بحث کشف جهت دیگه به اینا رب نده. ما فرضمون اینه که در بحث جهت از خود عمل کرده رائج میتونیم به دست بیاریم که آیا این جهت جهت لزومیه یا جهت ترخیصیه. نحوه عمل کرده اون دیگه به عمل کرد نگاه میکنیم. مثلا عرض کردیم اگر مذمت جدی عقلا از مخالفت باشه خب معلومه نگاهشون نگاه لزومیه. اگر نه خدمتشون مذمت اونچنانی بو معنا چی نباشه خفیف باشه معلوم میشه که نگاهشون نگاه پایین تریه. حالا در انجام هم همینطور یا ترد فرق نمی کنه. اون ما جهت کشف رو باید دیگه از نحوه عمل کرد و قرائن به دست بیاریم. قرائن عمل کردی اوغلا به دست میاد. اگر احیانا در اونجا ما جهت کشف رو بداریم مجمل میشه. یعنی نمیتونه خیلی تعیین تکلیف در جهت جهت بکنه. حالا انشاءالله میرسیم به بحثای سیره مستحدثه. ما بحث سیره مستحدثه رو بعدا مطرح میکنیم که کدوم یکی از ادله میتونه فراگیر بشه نسبت به خدمتشون. سیره های مستحدثه بعضی از اینها در این دلالتشون فراگیر نسبت به مسائل چیز سیره های نوپیدا و مستحدثه نخواهد شد. گونه حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد. اینم دلیل هشتم. دلیل نهم عرض کردیم. یکی دیگر از ادله برای اثبات اعتبار بخشی به سیره عقلا که در فرمایشات برخی از فهول از فقها مطرح شده و مورد استناد قرار می گیرد لزوم اقراء به جهل در صورت عدم حمل سکوت شارع بر امضای ممشای عملی رایج میان عقلا و جامعه است.
فلسفه یکی از مصادیق اینکه خلاف حکمت اشاره هست چون مستلزم ابراز جهل ابراز جهل و حکمت اشاره
نه اون در حکمت جهله. نه اون که قبلا گفتیم اصلا ببینیم مولای حکیم وقتی میاد حکمی رو جهل میکنه نه صدورش از مولا محاله محال قبیه ولی این معنیش محصه حکمت نیست دیگه. ما دست حکمت رو از اونجا
مولا حکیمه صدورش
نه خب نه اصلا کلن ما اونجا رو چون مولا حکیمه که حکمت خودش موضوعیت داشت. دلیلش اینه که جعل حکمش رو یک چیزی داره دنبال میکنه یک فرضی رو دنبال میکنه همون به همین خاطر که حکمت اونجا موضوعیت داره اونو عنوان اونطوری نیاورده. اینم به هر نحوی میگم لوازمه که نمیتونه از مولا صادر بشه. عرض کردم یا ما میتونیم اینا رو در تحت یک دلیل بیاریم یا نه مجزا بیاریم که مجزا مطرحش کرد در اینا. تقریب استدلال این است که در صورت رواج انجام و یا ترک یک موضوعی که موضوعی خاص که فی الواقع محکوم به دستورالعملی واقعی در جهت انجام و یا ترک آن هست چنانچه شارع مقدس سکوت بنماید و انجام یا ترک اون موضوعی که رواج دارد مخالف دستورالعمل واقعی از جانب شارع نسبت به اون موضوع باشد و از طرفی انجام و ترک اون موضوع هم از جهت جهل اشخاص و مکلفین به عدم تطابق ممشای عملی رائج با واقع باشد. اینجا سکوت شارع در حقیقت اقراء به جهل است و صدور اون از شارع ممکن نیست و تنها در صورتی سکوت شارع اقراء به جهل نیست که با فرض عدم وجود موانع خارجی از اعلان و ابراز حکم واقعی سکوتش را نشانه از امضا و تأیید او نسبت به ممشای عملی بدانیم تا بالملازمه اعتبار طریق ایصالی سیره عقلائیه را ثابت کنیم. سیره عقلائیه را ثابت کنیم. این استدلال استدلالی است که در فرمایشات برخی از فقها مثل صاحب جواهر و سید محقق خویی تصریح به آن شده است. صاحب جواهر در خصوص مسئله وجوب عینی بودن نماز جمعه در عصر غیبت و واجب عینی نبودن آن یکی از مستندات اثبات عدم وجوب عینی را سیره معرفی میکنند. البته حالا ایشون تصریح نمی کند به سیره متشرعه یا سیره عقلائیه، ولی در هر صورت بیان ایشون ملاک هر دو رو در کار داره، یعنی میتونه برای هم سیره عقلائیه هم برای سیره متشرعه چی مورد استناد قرار بگیره. ایشون تعبیرشون این است که چون میفهمد بله وجوب عینی بودن شرطیت حضور امام را یا نائب خاصش را میطلبد، یعنی مشروط به اینه که اگر خدمت شما عرض بشه باشه امام بله و یا نائبش والله نه. ایشون میفرماید که حالا نمیدونم کلام ایشون و کلام آقای خویی رو چون میخوام بخوانیم کلامشون رو بگیم باشه برای فردا تتمه بحث میگیم در آخر. اللهم صل علی در کتابش کنیم کتاب اینا جواهر ریس بله خود جواهر